بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل مانهایم رو تموم کردیم. میخواستم این جلسه وارد بحث انتقادی بشم، منتها قبل از اینکه وارد بشم یه نکته رو گفتم توضیح بدم که به درد امتحانتونم بخوره. اونم این که اگه یادتون باشه این احتمال که از سوالات امتحانی همین الان دارم میگم بهتون، سوال امتحانیه بدونید. گفتم بدونید این گاهی دکتر مشتهدی رو، ماشون دکتر مشتهدی فلسفه غرب داشتیم، اون دانشگاه مفصل امتحان میان ترم هم داشتیم، بعد تا میان ترم فقط لایبریتز درس داد، پس سوال امتحان میان ترمی بود فلسفه لایبریتز را توضیح دهید. حالا این سوال برام این جلسه هست. اگه یادتون باشه ما گفتیم سه تا مسئله اصلی داره جامعه شناسی معرفت. یکی این که آیا معرفت حیث اجتماعی داره یا نه، دوم این که این حیث اجتماعیش چجور آیا به حد تعیین کنندگی میرسه یا نه، و سوم این که میزان و چگونگیش چقدره. این رو احتمال زیادی من قبلا سوال اینا هر سال میدم، احتمال ان شاء الله بدم این سوال رو در مورد این افرادی که میخونیم باید شما یاد بگیرید که بگید مثلا حالا من امروز من مال شلر و مانهایم رو میگم بهتون که قبل ترجمه کردم، بعدش بریم سراغ بعدی. حالا هر کدوم یادم بود میگم، یادم نبود سوال چند داره مثلا این سوال. نه همه رو نمیگم، مثلا 3-4 نفر رو میگم، میگم مثلا 2 نفرشو انتخاب کنید، 3 نفرشو انتخاب کنید، اینجور چیزی. ولی حالا این نکته اصلی این دست این است که شما این 3 سوال پاسخ هر کسی در قبالی بدونید، بعد مثلا نظر سوزن چپ یکی از جامعه شناسای معرفت بدونید در این زمینه چی. اونش سخت داری که حالا این کار شما ببینید. مثلا شلر سوال این معرفت حیثیت اجتماعی داره یا نه، خب داره. چرا داره؟ از کجا میگید که داره؟ به چه دلیلی بگید داره نداره؟ قبول نیست تو این همه اینا قائلا که داره، اینکه پاسخ نشد. این شلر چه نکته ای توی بحثش بود که شما میتونید بگید که معرفت حیث اجتماعی داره؟ حالا اینا من خودم تفریح اول میگم، بعدش خودم باید کش کنید. ببینید اگه یادتون باشه شلر به تبع دیلتا از جهان بینی ها حرف زد و بعد رفت سراغ جهان بینی طبیعی که گفت اون جهان بینی طبیعی اصل معرفت ها رو در رقم میزنه، و بعدش گفتش که یادتون هست اینا که میگم یا نه، اینکه نگاه میکنید الان احساس کنید چه جوری یادتونه کسی بود اسمش ماکس شلر، یه چند صد سال پیش در باش صحبت می‌کردیم یادتونه چی؟ اینا یادتونه هست منو می‌شناسید ها چیزی یادتون نیست ها من که دارم می‌شناسم که دارم حرف می‌زنم، شما محل سواله که میشه ما شما رو علم اجمالی دارم تفصیل ندارم، اینم نکته اشکال وارده. اون خرزیت رو در شما بحث کنیم کنید، در این شلر ده حفیظ بر بحث کردیم. ببینید شلر یادتونه دیگه بحث جهانبینی ها رو گفت و جهانبینی طبیعی تا مصنوعی سیری گذاشت رو جهانبینی طبیعی تر، بعد ضرب المثل ها و اینا تو بحث جهانبینی طبیعی اینا بود. اون بحث جهانبینی نسبتا طبیعیش در واقع اونجاست که نشون میده معرفت کاملا نیست اجتماعی داره، توی فضای اجتماعی است که این معرفت داره رقم میخوره. یا اون سوال دومی که معرفت آیا خصلت تعیین اجتماع خصلت تعیین کنندگی داره توی معرفت یا نه، توی شلر نداشت. چرا نداشت؟ چجوری تبیین میکرد که نداره؟ از راه اون دو دست عوامل واقعی و ذهنی که میگم این دو تا دست عوامل با هم دیگه بدبستان دارن، ارتباط دارن، دوایر قواعد دارن. اگه یادتون باشه کسی این سه تا سوال اصلی رو بچه‌ها تو تک تک متفکرها بدونید. حالا دارم از باب نمونه شلر و مانهای میخوام بگم تا خودتون بعدی ها رشت کنید. یا مثلا بحث این که میزان تاثیرگذاری چگونه است، اون مقدار که در واقع این دوتا عوامل به هم دیگه مجرا داشته باشن، یعنی گفتیم مجرای تاثیر عوامل اجتماعی توی عوامل ذهنی این است که این نخبگان اون محل تلاقی این دوتا، این تو محل تلاقی هر مقدار که این تلاقی حاصل بشه در واقع اثر میذاره. که اگه یادتون باشه موقع دوز دادیم گفتیم که شلر اومد گفتش که جامعه معرفت رو تعین کامل نمیبخشه، اما هر جایی که یعنی روشن فکران یه معرفتی رو بیارن این معرفت بروز اجتماعی پیدا میکنه. برای اگه روشن فکران طبقه نخبگان نه یعنی یه معرفتی رو بهش بپردازن، از این جهت اون معرفت تو بعضی جا اجتماعی پیدا نمیشه، اما نخبگان که میپردازن کاملا با قواعد اجتماعی نمیپردازن، بلکه مثلا خود فضای معرفت و روابط معرفت فلسفه دین علم با اینا بحث میکنن. حالا هم کسی چیزی هایش باید یادن که قیافه های شما نشون میده که هیچ کی چی هست. یعنی حالا مانهایم که جلسه قبل گوش بدید، آره بعد حالا حداقل ضبط بشه بعدا گوش بدید ببینید که چی گفتم. ببینید خب دیگه اینجور که بمیسن بگه کاملا چیز دیگه، شما دو خواهی سوال امتحانه دیگه کاملا عروش هم بمیسید توی جن. خب میدونم دیگه، حالا یه مقدارم شما بذارم فکر کنید، یه مقدارم تعمل کنید، یه چیزی نمیسن، یه پاسخ نهایی رو داره نمیسن. ببینید توی مانهایم اگه یادتون باشه، مانهایم هم گفتیم که یعنی حالا این نکته رو جلسه قبل گفتیم، گفتیم شل آلمانی هم ترجمه‌شو این کنه همون
که تما جهدهی،
بله بله،
معرفت جهدهی و معرفت بیسندی
ارشادی و ارشادی و جهدهی و سلطه.
سلطه رو درست ترجمه کرده اقتدار چیرگی،
ولی که گفتم خودم
درسته. اون دو بابش هم جهدهی هم درست ترجمه کرده، از این باب که مقصد مشخص نمیکنه، فقط راه این خیلی تاکیدش که مقصد مشخص نمیکنه، فقط راه میبره. سومی هم درمانی مقدسی، یعنی بیشتر
گفتم دیگه شفا بخشی و اینکه خودم گفتم شفا بخشی و التیام بخشی و اینا بود،
شفا بخشی بعد شفا بخشیه که یه تقدسی هم توش هست،
خاطر اینکه خود کلمه شفا توش تقدس داره دیگه، شفا
خاطر اینکه گذشته این یعنی فیزیکی هست که من خدا برام گفتش که این گذشته این خاطر اینکه دست جادوگرا و اینا بوده شفا، ولی که همه تقدسی هم این کلمه خوابیده.
بله نه تو فارسی هم کلمه شفا میگم، تو کلمه فارسی هم شفا و درمان فرق داره، شفا یه بار تقدس داره، میگم من گفتم معرفت شفا بخش. خب حالا توی بحث مانهایم ببینید، اگه یادتون باشه گفتیم شلر جریانش این بود که می‌خواست در مقابل نسبی‌گرایی وایسه، مانهایم بالعکس متمایل بود به جریان نسبی‌گرایی. اون وقت این سه تا سوال رو حالا یک مانهایم لاغر می‌کنه، این سه تا سوال اصلی جامعه شناسی معرفت، آیا معرفت حیثیت اجتماعی دارد؟ دومش این بودش که آیا حیثیت اجتماعی به حد تعیین کنندگی میرسد؟ سومی هم در واقع میزانش و چگونگیش بود. توی شلر اولی رو معتقد بود که داره، چرا داره و چه توضیحی میگه به علاقه حیثیت اجتماعی داره، کجای بحثش اینو خوب باز کرده، اونجا که میادش معانی رو سه قسم میکنه و یه قسم معنی محل بحث و تفسیره اسنادی معرفی میکنه. اونجا که داره میگه معانی تفسیر اسنادی دارن، اونجا داره میگه که آقا معرفت ها حیث اجتماعی دارن، یعنی خودشون اونجاش مشخصا عرضی بحثش اینه، میگه به حد تعیین کنندگی میرسه که قائل بود که میرسه به حد تعیین کنندگی. چرا به حد تعیین کنندگی میرسه؟ به خاطر اینکه اصلا معرفت رو از جنس وابستگی به وضعیت میدونست. یادتونه؟ این نشون میده این بحث وابستگی به وضعیت و بعد هم خودش خواست اصلاح کنه که وابستگی به وضعیت یا پیوستگی به وضعیت، حالا نه وابستگی پیوستگی اینجا فرق داره توی این آلمانی شونه. و در برای میزان و چگونگیش هم میشتیم میتونیم اینجا بگیم که فضای ایمان هایم اون کسی که در فضای خودش مونده، یعنی در موقعیت وابسته به وضعیت باقی مونده، 100% معرفت شایان اجتماعی داره. اما اون کسی که از وضعیت خودش فراتر میره، تعیین اجتماعیش مثل اون نیستش، در واقع روشنفکر که میتونه دیدگاه های مختلف رو ببینه و کاملا توسط اون تعیین اجتماعی پیدا نمیکنه، ولو که در مجموع باز هم یه تعیین اجتماعی کلی براش باقی میمونه. و چگونگیش همین آلتم یادشم نکنم خیلی طول ندم که در واقع میگه یه خود سبک فکری که تو جایگاه معین طرف رو قرار میده، این مسئله به اضافه انگیزه های روحی که تو این جایگاه تشدید میکنه. حالا چون نگفتم میخواد دیگه الان صرف نظرش کنم که در واقع دو تا مؤلفه است دیگه، یکی خود اون سبک روحی که سبک فکری که داره رقم میخوره که کاملا از جنس تفسیر اسنادی ناخودآگاه، یکی هم فضای انگیزشی که اون فضا داره. این حرف انگیزشی شبیه حرفای مارکسه، یعنی شما تو این طبقه باشی دلت بخواد مسلط باشی، تو اون طبقه انگیزه داری که در مقابل کارفرما وایسی. اون حیث یه مقدار خداگاهشه. حالا این دیگه چون بحث نکردیم دیگه سر نداش. خب این فقط یه مروری بود روی این دو تا قبلی، گفتم که توی امتحانم شما این مسئله رو تو تک تکشون واقعا مطالعه می‌کنید، خود در بیارید که چه نکته‌ای پاسخ این سوال‌ها رو داره میده، که بعدش حالا خود ما که می‌خوایم بحث کنیم ببینیم ما اگه معتقدیم معرفت حیثیت اجتماعی داریم به چه دلیلی، ما روی چه بازه معتقدیم. اگه قائل مثلا ما معلومه دیگه معتقدیم تعیین کنندگی نداره، وقتی تعیین کنندگی نداره با چه تصویری از تعیین کنندگی در میایم؟
مارکس هم
مارکس هم آره هم حیثیت اجتماعی داره هم تعیین کنندگی میرسه و میزان چگونگیش با طبقه و زیرا رو با بحث طبقه دیگه، هر طبقه ای اون معرفت رو با زیرا رو اشراف بکنه. مانتن
فازم میشه داره
کنت؟ نه کنت مرزیس اجتماعی داره چون اقوال برم داره به تعیین کنندگی نمیده توی کنت، چون معتقده که نگاه پوزیتیویستی در واقع شناخت واقعیه، اون دوتای قبلی تعیین میکرد اینجوری به حکومت اشکالی که گرفتن این تفکیک سوژه و ابژه که بس فضای دورکیم پیش اومد، دورکیم میگفتش که خود این این شناخت عینی موجب میشه انسان انتظار بشه فهم بکنه. من میخوام اینو اگر یعنی میخوام علامتی که فهمیدید یا نه یک کسی رو تو فضای جامعه شناسی معرفت که بدونید صدا سوال توش پاسخ بدید. بله خب بریم سراغ نظریه انتقادی. نظریه انتقادی بله سیاله سعی کنید از سیالان درش بیارید به ثبات برسید. یعنی این سوال حفظی نیست که الان شما حفظ کردم، ولی اگر کسی خونده باشه باید بتونه این رو پاسخ بده. نیم از مثلا دو ای کله امتحان باشه دو نیم نمرش بلی از اول تو آخرش یکی حالا بذار اگه شده شما یک خاصی یادم باشه یه جلسه خودم اینا کاملا در بیارم.
نه من بیز به کار دستم بسرم اینجا یه سوال.
خب نظر انتقادی ببینید، این نظر انتقادی که در واقعشون از لوکاش شروع میکنه، نظر انتقادی مشهورش به اسم همین هایمر و آدورنو این دو نفره، ولی چون از لوکاش شروع میشه این در واقع حرفا اینا روی حرف لوکاش سوار شده، در لوکاش شروع میکنه و به نظرم دونستن لوکاش یه فایده دیگه برای ماها داره، اونم این که مارکسیستی که شهید دو تحریب باش درگیر میشه به شدت مارکسیست لوکاشیه. حالا شما بحث آرای لوکاش رو بخونید ببینید مارکسیست که لوکاش داره اولا لوکاش کاملا مارکسیسته و به حزب کمونیست پیوسته، اصلا تو تئوریش هم در میاد که کارگر برای که بتونه از حق خوش دفاع کنه باید به حزب پیونده، برای همین یعنی اون مارکسیستی که ماها میشناسیم خیلی منقبان مارکسیسته، یعنی به عنوان یک ایدئولوژی اونم با ایست آخرش کار در واقع شاید مشخص‌تر از همش که لوکاش فرو پیدا کرده. خیلی حرف شهید تحری هم ناظر به یه شهید تحری و منظورم اون زمان انقلاب قبل انقلاب که فضای مارکسیست تو ایران فعال بود، شهید تحری به عنوان کسی خیلی اون تابلو بودش توی درگیری با اونها، اونا قائلا با این نوع مارکسیست دارن درگیر میشن. شهید تحری فارسی اون تقیه ایرانی مخصوصا خیلی معروف بوده که از مهمترین چیزای ایرانی بوده، ولی اون تقیه ایرانی هم خیلی قبولش داشتم خود فضای مارکسیستی، یعنی میگفتن این از خود مارکس بهتر مارکسیست رو فهمیده. ولی میخوام بگم که من تو آرای شهید تحری جا ندیدم کلمه لوکاش بیاد، ولی شما وقتی آرای حرفای لوکاش رو میخونین ببینید این قرائت است. من ندیدم آرای تقیه ایرانی من نخوندم، ولی میخوام که ولی خودم هم من این رو خوندم وقتی حرفا رو خوندم بعد نقدها و بحثا اینجا تو ذهنم مرور کردم که اینا خیلی شاید
گرفته
شاید هم لوکاش شاید. خب این یه نکته از اینجا. نکته دوم این که ببینید اگه یادتون باشه اون جلسه قبل اینو دارم هم فضای اینو در نکات بیرون کتابه که تو همین کتاب کمک می‌کنه، اگه یادتون باشه من گفتم که تو نگاهشون یه جامعه شناسی معرفت آلمانی داریم یکم فرانسوی بقیه زیل اینه. خب آلمانیشون چند تیکش کرده این تو این فصل، یه تیکش اون کسایی بود که این فضا رو رقم زدند که مشخصا وبر مهمترینش بود، اون تو پیش قبلی ها توضیح دادی، یکی اصلشونه که مانهای مشلره، بعد شما میدید یه فصل دیگر هم ایشون داره دور از آلمانی جاسوسی انتقادی کاملا آلمانی جریان. این جریان چرا به دهم خاص مطرح کرد؟ این به نظرم این توجهی که دارم میگم تو بحث جامعه شناسی خیلی دردتون میخوره. جریان اگه یادتون باشه ما گفتیم تو اون پیشاهنگان، یعنی فضای قبل از اینها، اگه یادتون باشه دو تا جریان، دو تا جریان خیلی مهم بودن. یکی مارکس بود، خیلی مهم بود که مارکس اصلا بحثش جامعه، یعنی اصلا بحث مارکس بحث جامعه شناسی معرفت بود، یعنی مهمترین شخص. بعد فروید و نیچه و اینا بودن، اما تو ادبیات فروید و نیچه و اینا خیلی ادبیات فردگرایانه بود، یعنی ادبیات فردی بود تا اجتماعی. اونی که مشخصا میتونیم بگیم ریشه جامعه شناسی معرفت مارکسه. بعد این آقایون انتقادی ها به شدت مارکسی هستند، یعنی به شدت توی فضای مارکس میاندیشند. و مسئله دوم این که اینها برخلاف تقریبا بقیه مکاتب، مسئله شون جامعه سرمایه داریه، نه مسئله شون جامعه به معنی مطلقش باشه. یعنی تو فضای بحث جامعه شناسی مثلا خود دورکی میره سراغ ادیان، میره سراغ نمیدونم توتمات، میره سراغ اقوام بدوی، سراغ ادعاش این است که من میخوام کل مدل جامعه رو بگم. اما اینا مسئله شون جامعه نیست، مسئله شون جامعه سرمایه‌داری، جامعه مدرنیته است. این جامعه مدرنیته از جهت خوبه، از جهت خوبه، یعنی برای بحث ما اجد بده. جهت خوبش این است که کاملا ما رو میبره تو فضای نقد مدرنیته، یعنی خیلی مشخص و معین پتانسیل نقد مدرنیته به ما میده. بعدش هم این است که این داره فقط اینو جامعه میبینه، یعنی اون حرفی که حالا به قول هژمونی خود مدرنیته رو خود اینا هم مسلم، یعنی گویی بقیه ازش بحث کردن ندارن. و بعد ثمره منفی این جور جریانات این است که جامعه ما هم کاملا هابرماسی دارن تحلیل میکنن. مثلا هابرماسی اینا مسئله شون جامعه مدرنه، مسئله شون جوامع نیست. اما وقتی که اینجور تحلیلش رو یاد گرفتی، میگی جامعه ما هم کاملا فضای روشنفکرای ما دیگه، یعنی جامعه ما رو گویی یکی از مصادیق جامعه مدرن دارن تحلیلش میکنن. این اون آسیبی که داره. ولی ایشون هم یعنی خلاصه این جریان انقدر جریان بزرگی شده توی فضای غرب که ایشون با یکی جامعه شناسی آلمانی رو گفت اینا رو مستقلا میپردازه بهش. این نکته. نکته آلمان اینجوری نوشتن، نوشتم که شلر و مانهایم داشتن نسبت جامعه و معرفت رو بررسی میکردن، البته قصد روشنگری داشتن، این در واقع روشنفکر داشتن و از مارکس هم اصلا پذیرفته بودن. اما این انتقادی ها محور بحثشون جامعه سرمایه‌داریه و کارشون هم فقط روشنگری، یعنی دغدغه مثلا بحث مشخصا مستقل مثلا دو لوکاچو اینا کاملا فضای انقلابیگری و جریان اجتماعی تا فضای بحث آکادمیک منقح. خب اون یک تو لوکاش رخ داده، حالا بلدن تو ایران هم این رو بفهمه، تو ایران هم خیلی پیدار بهتر میفهمه. ببینید جریان انتقادی، حالا من مفصل بازش میکنم، فقط نکته اصلی ببینید، خود مارکس در واقع این کار شروع کرد. جریان انتقادی هم کاملا روی پدا سوار کرد. مارکس هر چی بود که اصلا علم اقتصاد محصول بورژوازیه، محصول نظام سرمایه‌داری، و چون محصول علمش محصول اینه، برای همین اساسا ما با علم اقتصاد مشکل داریم. با اینکه مارکس به یه معنا خودش اقتصاددانه به شدت، اما علم اقتصاد مدرن رو کاملا تو فضای پوزیتیویستی، تو فضای اینکه میخواد وضع موجود رو نگه داره تغییر میکنه. این فضا به نحو کلیش تو نظر انتقادی هست. اون کاری که لوکاش رو دیگران میکنن، میخوام من اونی که مارکس تو علم اقتصاد میگفت تو کل علم مدرنه، ولی اون سیبل اصلی علم اقتصاده. اما برای همینه که شما نگاه کنید این متفکران انتقادی با دانشمندان علم اقتصاد کلاسیک درگیرن. بعد تو خود ایران هم شما بیرین وضعیت هست، مثلا آقای عوازری یک کسی که خودش انتقادی میدونه، مثلا شما نیم دعوه ها شما غنی نژاد دیدید یا ندیدید؟ شما غنی نژاد که از اقتصاد خیلی معروف هم هست و کاملا هم اقتصاد غربی میره و همینجا سمت داشته اینید، ولی آزه از فکری توی کشور توی نظام خیلی نقش داشته که اقتصاد سرمایه‌داری دنیا مستقر بشه. این های عوازری به شده به اون، بعد اونم بعد دعوای اینا دعوای در حد فوش و فوشکاری ها، این نه دعوای مثلا کاملا اکادمیک. ایشان یک کمی تعقیب بکنه، حتی توی این فصلنامه مهنامه فکر کنم 10-12 سال قبل موقع ها که مثلا جز شماره های نسبت های سال اول دو مهنامه دیدید یا نهی دید؟ نهی دید. الان دیگه نیستش نه؟ چی بودید؟ این مهنامه به نظر من، آره این مهنامه توی جریان های چیز نشه مهمه. من البته چند سال دیگه نگاهش نکردم، ولی اون اوایل که میومد شب مثلا دو سال اول همین شماراش میگرفت، یعنی میگرفتم و میخوندم. من چه حاضرش به این پول بدم کلا کمک به ولی میگرفتم پول نه ولی گرفت از دوستا و رفیقا که داشتن میگرفتم میخوندم کامل نه ولی دانشگاه میاره. چند وقت پیش من یه بار رفتم دانشگاه تو این پاش پاشی دیدم، حالا الان نمیدونم ولی پایین دیدم. ولی میخوان که نشریه که جریان خیلی اون موقع معروف بود که میگفتن کار چیده، یعنی اصلا بودجه ها معلوم بود میلیاردی پشت سرشه و میگفتن مال خاندان هاشمیه گوچانی اینا. میگم
یه مقدار قطعای روشنفکری
تربیتش نبود، برای روشنفکری مثلا
اروپایی روش بود، یعنی نگاه اون تربیه اروپایی
چه داره؟ یعنی آمریکایی نبود،
فرانکفورتی بودن
بیشتر، نه تا فرانکفورتی نبودن خیلی، چون این آبگذری بیچاره رو لهش کردن با همون قنی نژاد و اینها. اونجا چند جلسه از قنی نژاد گوش از چیز، یعنی قنی نژاد که یه نفر نبود، یه تیمی بود، یکیش قنی نژاد شاخصشون بود، آبگذری بیچاره یکی بود. بعد دو سه شماره شون پشت سر هم، نقطه این به اون، نقطه اون به این، فضا هم فضا یه چیز بود. به همین من گفتم فضا کاملا رفتنیاری قنی نژاده، اینجوریه اینا هم بیشتر میخوان، این فضا اقتصاد سرمایه داری ایناست. کلیت نشریه رو میگه من چند سال اخیر چک نکردم، ولی اون موقع همون سرمایه داری بود، یعنی نگاه لیبرالیستی سرمایه داری. خود قوچانی هم برخی مقالاتش واقعا به نظرم چیز بود، اصلا نگاه میداد آدم بفهمه دعوا سر چیه. که شیرین ترین مقالاتش که من خوندم، تازه گرفتم رفتم گشتم، من داشتم این نشریه بنده خدای از همون چیزا بود برای من میآوردش، حالا من هدیه میدادش اینها. بعد تازه که این نشریه گم شد، اینا که داشتم دانشگاه دیدم چی شده، ولی اینو خودم خوندم. تازه گشتم تو اینترنت دوباره فایلش پیدا کنم، پیدا نکردم، دنبالش هم که بکنم پیداش کنم. گوچانی یه شمارهش فکر کنم بعد از فتنه 88 بود که اصلا من احساس کردم اینو پول گرفته نوشته، که اینو پول میگیرن داشو تئوری تئوری اونجاش این تحلیل کرده بود، خیلی تحلیل جالبی بود. تحلیل کرده بودش که حمله کرده به جریان روشنفکری، روشنفکری سروش و اینها، نه قوچانی، مادر قوچانی. بعد لب به حملهش هم این بود که آخه به قول خودمون نفهما احمق ها، چرا اینقدر به فقه حمله میکنید، از اخلاق دفاع میکنید؟ ما اگر بخوایم سکولاریسم رو تو ایران محقق کنیم، لبش این بود، تاثیرش این مضمونش بود، بخوایم سکولاریسم محقق کنیم باید بریم سراغ فقه، نه بریم سراغ اخلاق. چرا؟ چون اخلاق فضای حد اکثریه، فقه فضای حد اقلیه، و ما برای استقرار سکولاریسم باید به حد، یعنی دین رو در افق حد اقلش تو جامعه ترویج کنی، نه تو افق حد اکثر. این تحلیلش به نظر من تحلیل خیلی ناب بود. آره اینجوریش من نه اینجوریش وقت دیگه نکردم به مسئله. بله حالا خلاصه فرانسه بخش کردیم، ولی نه از اونم منظور داشت اونجاش، یعنی من گفتم پول گرفته بود. من حالا از پول گرفته من نمیدونم حد نم، ولی چیزه حالا که گفتم میلیاردی پشت سرش بودن میدونم، یعنی من طیف این نویسندگان رو میشناسم. اون موقع که سال 80 خورده بود میدونستم اینا زیر 1 میلیون تومان یعنی که مقاله نمیسن. بعد شما میدونید مثلا 100 تا مقاله داره توش، 5 مقاله منظور همون صحبتاشونه ها، بعد 50 تا هر شمارش داشت 60 تا چیزی داشت از آدمایی که اینا زیر 1 میلیون تومان حاضر نیستن مطلب بنویسن برای کسی. بگیم خودش اعتبار پیدا کرده بود اینجوری، من باورم نمیشه. برای همین حالا میگم زیره بیلی زیره این نیست، حالا بالاش چقدر بالاترش نمیدونم. بله برای همین گفتم بودجه میلیاردی معلوم بود پشت سرشونه برای اینجور کاری. این آقایی سر میخواد این صدرا رو تو این فضا بیاندازه، ولی اصلا نرفتن اونجور کاری بکنن. یه مقدار تقلا کم دید فصلای صدرا رو، یه مقدار تو این فضا خواست وارد بشه، ولی به نظرم البته یه من موقع بهش گفتم، گفتم یه مشکلی که اون بر با ما داره، فرق مهمی که داره این که اونجا یه انبار مهمات دم دستشونه، فقط بعد این اسدور داره بزنه تو سلاح پرتابش کنه. ما بعد اینجا اول انبار مهمات تولید بکنیم، بعدش توپچی توپ خانه بذاریم، بعد یه آدمی که آخرین کارمونه که یه آدم پیدا کنیم پرتابش کنه. خلاصه اینا که دارن حرف میزنن کل 400 سال فضای رنسانس و علم غربی پشترشونه، از اون ور میدارن هم پرتاب میکنن.
مگه خوشم نده
چی؟
نمیده از شرایط کنید که مگه خوشم
نده. خب لوکاش ببینید، من دوباره به نظرم حالا بدم یکی یاد داشته اون یکی اونی رو کنم ببینم کنمش بکره بگم. لوکاش یه جور من دوباره نگاه از بیرونی رو مطرح میکنم بعد واردش میشم. لوکاش به نظر میاد یه جور داره مارکس رو با وبر جمع میکنه. یکی از مهمترین انتقادهای مارکس به مارکس که به شدت مارکس رو تضعیف کرد، لوکاش در واقع این اشکال رو جمع بابش داد و در واقع برخیم یعنی یه دور احیای مارکسیس بود، این بود که ببینید مارکس پیشبینی کرده بود که کدوم جامعه به کمونیسم میرسه. جامعه که بورژوازی، یعنی چیزی که داره خورده بورژوا، فئودال خورده بورژوا، بورژوا بعد میشه کمونیسم. جامعه‌ای که بورژوازی بنه، یعنی مثلا سینم سیر کاملا جبری میبینه، خطی میبینه اینجوری. بعد مارکسیست تو کدوم کشورا شکل گرفت؟ توی چین و شوروی. دوتاشون کشورهای فئودالی بودند. اصلا یعنی دوره بورژوازی طی نکرده بودند. یعنی طبق پیش بینی مارکس علی‌القاعده باید توی لندن مثلا رخ میداد، توی نمیدونم کشورهای آمریکا مثلا رخ میداد، نه توی شوروی و چین که کاملا دوره حتی خورده بورژوازی هم هنوز نرسیده بودند. برای همین این یه اشکال خیلی بود، یعنی خود اصلا وقوع مارکسیز توی دو تا کشور چالشی شد برای تئوری مارکس، یعنی تو فضاهای فکری اندیشه لوکاش در واقع این اشکال حلش میکنه توی تئوری که داره میده. اون چجوری حل میکنه؟ من گفتم آدم احساس میکنه که مارکس رو داره با وبر در واقع بازخوانی میکنه، یعنی با کمک وبر یه بازخوانی از مارکس انجام میده، توی این بازخوانیش یه تغییر دیگر از مارکس ارائه میده که این تغییرش به نظر میاد که خیلی واقعا مشکلات حل میکنه. بله دیگه همین دارم میگم، یعنی اینا از معیرات اینن که در واقع این کمونیست کمونیستی که ما می‌خواستیم نبود، یه کمونیست دیگریه.
نظر مارکس نمیشه،
بله منتها نه، حالا نکته اشکال اصلی این بودش که چرا توی لندن رخ داد. اون فضایی که اشکال بودش بیش از اینکه چرا اونجا رخ داد، اینکه چرا اینجا رخ نداد، این اشکال خیلی مهم بود. اونجا رخ داد، هنوز اینجا رخ نداد. ببینید من اول فضای مارکسیشو بگم. توی فضای مارکسی انسان در جریان هست، قبلا گفتیم انسان در جریان عمل و در جریان کار ساخته میشه و خودشو میشناسه، اما نظام سرمایه‌داری کالا رو از کارگر جدا میکنه، این کالا حالت تلسوارگی پیدا میکنه و خود کالا محترم میشه. یکی از نکته این تلسوارگیش من یادم رفت جلسه قبل بگم اینه که تلسوارگی یا ارزشمندی کالا به قدری محترم میشه که کارگر حق تصرف در کالا نداره. برای همین توی نگاه امثال مارکس استاندارد فاجعه است، اما توی نظام سرمایه داری استاندارد ایداله. استاندارد نیست، یعنی چی دیگه؟ استاندارد یعنی شما اگه امروز اینو اینجوری خریدی، اگه این استاندارد داشته باشه سال بعدم بری همینو بخره همینجور باید تحویل بده، نمیتونه کیفیتش متفاوت شده باشه. استاندارد کردن یعنی کاملا یکسان کردن. برای صنایع دستی قابل استاندارد نداره، قابل استاندارد نداره. ما الان تو ذهن ما استاندارد یعنی کیفیتش تضمین شده، اینجور میفهمیم. اما چرا تضمین کیفیت؟ تضمین کیفیتش این است که این کیفیت جدید همون کیفیت قبلی است. نه که تضمین کیفیت معنی که الان تو ذهن ما اینه که استاندارد یعنی کیفیت خوب. استاندارد غیر از کیفیت خوبه تو معنی یعنی مدرنش. برای همین این حالا اونه که استانداردهای کاملا استاندارد این ایزو هاست. این ایزوها ایزو نه ایزو 2000 فلان ایزو، این ایزوها کار نداره با اینکه کیفیتش خوبه یا بده، کاملا همین معنی استاندارده. میگه اگر شما اینو اینجوری خریدی 5 سال بعدم رفتی خرید همینجور تحویلت میده. خوب چی؟ نه فضای اصلی ایزو اینه، درست میگم اون شو
ایزو روند میشه،
همون دیگه روند شما این روندی است که همواره داره تکرار میشود. من روند رو از اول تا آخر چک میکنم، مادام که تو ایزو داری این روندت همونه که 5 سال قبل بوده، روندت عوض نشده. در همین نوآوری کاملا کالای جدیده، نکتهش اینه دیگه. یعنی شما توی اما اینو بفهمید در مقایسه با صنایع دستی، اصلا صنایع دستی مزیتش این است که این توی من شنیدم که توی همین لالجین همدان
استاندارد ایزو یکی
کردی، شما یک راست داشت نه ما الان تو ایران، تو ایران استاندارد یه مدار 10 دقیقه اصل کیفیت هم داره تو ایران، ولی من میگم اونی که کاملا استاندارد به معنی غربی کلمشه اونیست که تو ایزو داره حاصل میشه. تو ایران این استاندارد بار مثبت هم پیدا کرده، توی اونی که میگه روند تولیدش این است، این فرمول قطعی رو داره، اینا همواره همینن، یعنی تغییر نمیدن،
کامل ماشین.
آره یعنی اون فضای ماشینیش کاملا حاکم میشه. حالا این توی لالجین همدان من شنیدم که این خارجی اومدن این سفارا رو دیدن خیلی خوششون اومده بود، سفارش مثلا چند ده هزار تا داده بودن، این طرف این چند ده هزار تا میاد فکر کرد مثلا از قیافه سفارا کارخانه زده بود، تولید کرده بود کارخانه ای، فرستاده یه کشتی فرستاده اونجا کلا برش کرد که آقا جون ما گفتیم یه صنایع دستی می‌خوایم، همش یکسانه. ببین تو ذهنیت وقتی طرف ارتباط نداره، ذهنیتش از این که مثلا خود قشنگیه بود، در که اون ذهنیتش هم تو صنایع دستی چیه میگه اینش با اونگی فرق داره، اصلا خوشش میاد که تو هر موردی شما تصرف میکنه غیر از تصرف دیگر این رو خواستم میگم آقای این در اون مارکس و بعدم لوکاچو اینا که سر بحث کالا دارن بحث کنن میگن کالا تلسوارگی پیدا کرده، این کالا اینقدر ارزش از کارگر بالاتره، برای کارگر حق نداره اون گونه که دلش بخواد تو این تصرفی انجام بده، ولی که تصرف زیبایی شناختی تاییدش کنه، اما اگر این کارو بکنه استاندارد دیگه بهش نمیدن، ایزو دیگه بهش نمیدن، یعنی تو روال رو به هم زدی، رویه رو به هم زدی، برای این کالا خودش موضوعیت داره در قبال کارگر. خب این فضایی بود که توی مارکس بود و گفتیم که علم اقتصاد هم به عنوان علم تثبیت کننده مناسبات مالکیت و تثبیت کننده روابط اقتصادی کارگر و کارفرما شکل میگیره. این تیکر از مارکس میگیره. توی وبر چه نکته مهمی است؟ وبر داره شرح میده روند عقلانی شدن جامعه، گسترش عقل ابزاری و قفس آهنین. این اصل ایده وبر. حالا آقای لوکاش میاد میگه که این روند علم اقتصاد فقط نیست، روند علم مدرن است، این عقلانیت ابزاری است که بیش از همه در علم اقتصاد تجلی پیدا کرده، اما نه فقط در علم اقتصاد بلکه در کل علم پوزیتیویستی. یعنی اون حرفی که عقلانیت ابزاری رو که وبر داره درباره عقلانیت ابزاری رو میکنه، عقلانیتی که علم تولید میکنه، برای همین علم شما فقط اقتصاد نیست. حرف معلومه نه؟ خدا فهمید چی گفتم. یعنی مارکس فقط رفت سراغ علم اقتصاد، وبر رفت سراغ عقلانیت ابزاری. میاد عقلانیت ابزاری رو میگه این علمه که علم اقتصاد شاخص ترینشه، نه تنها علمش، این علم مدرن که شاخص ترینش علم اقتصاده. چرا اینجوری شد؟ چون عقلانیت ابزاری رقم خورد. عقلانیت ابزاری است که این تفاوت تقابل ایجاد کرد. این روند چی؟ کی؟ وبر چی رو باید مصادر کنم که؟ ابزاری تو آخرش تو ادبیات وبر هم بار منفی تو قفس آهنینش لااقل پیدا میکنه، بله اولش اینجور نیست، آخرش اینجور میگه بار منفی داره. ببینید این روند اوبژگی چی؟ نه علوم طبیعی منظور شماست دیگه، تجربی منظورشون پوزیتیویستا که میگن تجربیه دیگه، علم اجتماعی هم تجربیه. علوم طبیعی نه، وبر من ندیدم چیزی، اگرم داشته باشه من ندیدم. این این کلیت علم پوزیتیویستی رو میگه. حالا من بگم توضیحات شو، میگه این روند اوبژگی یعنی چی؟ یعنی کالا شدن از خود بیگانگی و استقلال محصول از مولد در حوزه مطلق علم و معرفت در حال پیاده شدن است، نه در حوزه فقط علم اقتصاد که نمود غالبش علم اقتصاده. در واقع حرفش این است که این عقلانیت مدرن که وبر داره بحثش رو میکنه همان علم اقتصاد نیست که تو علم اقتصاد داره حاصل میشه، عقلانیت سرمایه داریه. عقلانیت مدرن مساوی با عقلانیت سرمایه داری.
یه جا شما نفرم یعنی عقلانیت ابزاری منجر به عقلانیت سرمایه داری میشه؟
اصلا این همونه، نه اینکه منجر میشه، یعنی اصلا شما جزئی ندارید. عقلانیت ابزاری وبری که عقلانیت مدرنه همونه که تو علم اقتصاد است و اقتصاد رقم زده و داده مارکس رو در آورده. فکر نکنید مثلا این عقلانیت چند تا کار میکنه، یکیش اینه، نه این تجلیش، اما این شاخص اصلی اون عقلانیته. چرا؟ الان توضیح میدم. ببینید عقل مطلوب به هدف و به این معنی کاملا منفی میدونه. الان بگم توضیح شد، چون ببین مسئله اصلیشون اینا بحث اوبژگیه. ببینید کالا تبدیل به اوبژه شد، کالا که بعد خودشکوفایی میبود، کار که بعد خودشکوفایی میشد تبدیل شد به کالا، کالا شد اوبژه. نگاه سوژه اوبژه‌ای نگاه علم مدرنه.
ببینم به این واحده
به کدومش؟ نه وبر لاغه من توش این حرف رو نیدم. این داره این میگه که اگه شما دقت کنید کالا ابژه شد، یعنی چرا کار تبدیل شد، واسه کار ابژه شد، کار تبدیل شد به ابژه یعنی کالا، یعنی نگاه سوژه ابژه. خب نگاه سوژه ابژه مال چیه؟ مال نگاه پوزیتیویستی دیگه، کل علم مدرن. برای همین این نگاه ابزار انگارانه که میخواد سیطره پیدا کنه، سلطه پیدا کنه، این نگاه هست که این بلا رو سر ما آورده که تو کار هم رو حاصل شده، تو همه جا هم حاصل شده. در واقع مارکس میگفت اقتصاد ایدئولوژی نظام سرمایه‌داریه. این آقای چیز میگه که کل علم مدرن، حالا این شرحش جالبه، از هگل تا پوزیتیویسم منطقی، علم مدرن میگه با چه بحثی داریم میگیم؟ از هگل تا پوزیتیویسم منطقی، یعنی دیگه دو تا جریان کاملا نقطه مقابل، میگه کل اینا همشون کمک داره میکنه به اون فضای ابژکتیو و نظام سرمایه‌داری، ایدئولوژی نظام سرمایه‌داریه. و حالا اگه بخوایم فرق مهمش با وبر چیه، وبر در واقع این نظام سرمایه‌داری رو محصول یه تلقی دینی میدونست، کالوینیسم و اون پروتستانیسم و اینا، چه میگه نخه این خود سرمایه‌داری که داره باز تولید میکنه. در واقع اون سوالی که در واقع لوکاش بهش توجه کرده، البته خود وبرم اواخر بحثش توجه کرده که شما ما یعنی نسبت جامعه و معرفت نسبت دو سویی است نه یک سویه. گویی تو ادبیات وبر، البته این آقای چیز گفته من دیگه بحثش نکردم، تو ادبیات وبر گویی یک سویه است، گویی معرفت دین داره نظام سرمایه‌داری جامعه رو داره رقم میزنه. خود وب آخر می توجه میکنه، شروع میکنه اثرات این منم گفته، حرف لوکاش اینه که نه کاملا نسبت دو سویه است. چرا کالوینیستا اینجوری شدن؟ چرا کالوینیستا به این موج آوردن؟ میگه افتادن تو فضای روند سوژه ابژگی، در واقع کالوینیست ها هم تحت نظام سرمایه‌داری بودن، این نظام سرمایه‌داری داره خودشو باز تولید میکنه، از طریق کالوینیستا خودشو باز تولید کرد. برای همین مسئله اصلی دین نیست، مسئله اصلی نظام سرمایه‌داریه. خب این نظام سرمایه‌داری تفکر یا بورژوازی، خب این چی بود دیگه که چه نکته‌ای داشتش که اونجا باستولید شد؟ میگه منطق ارزش افزوده، این منطق ارزش افزوده یعنی ارزش خود چیزی که اصلی کالوینیستا ولا وبر دیگه جامعه مسئله
سرمایه‌داری
این لوکاشه. ببینید میگه که اصلا شما وقتی که میبینید منطق ارزش افزوده تو کالوینیست ها پیدا شد، ببینید سرمایه‌داری پیدا شد. چرا؟ ببینید کالوینیست ها چی داشتن؟ یه باور دینی داشتن که هرچی کار بیشتر بکنید و نمیدونم ثمره بیشتر داشته باشید شما بالاترید، اما این کار و ثمره تبدیل شده به ارزش افزوده، به دارایی، به پول، به چیزی که مستقل از فرده، نه به کاری که خودش گواهی میاره. میگه این منطق هم منطق اصلی سرمایه داری، منطق ارزش افزوده منجر میشه به اینکه بهره‌گیری بیشتر از کار به نفع کالا، تولید کالا، نه بهره‌گیری از کار برای خود شکوفایی انسان. خب این بهره‌گیری بیشتر به نفع کار موجب میشود که این نکته خیلی قشنگه، کار متناسب با نیاز بازار تعریف و تنظیم میشود نه با نیاز کارگر. خیلی حرف عالیه، این هم حرفاییست که باید طلا بگیر. یعنی توی نظام سرمایه‌داری این ها فهمای عمیقی از سرمایه‌داری ها، یعنی همه نظام نیاز بازار، بعد نیاز بازار چی میشه؟ بلافاصله تبلیغات میاد روش که باید نیاز درست بکنید، منطقه نیاز باید درست بکنید، بعد دار نیاز بازار باید جواب بدید، بعد دار نیاز درست کنید. اصلا این کارگر این انسان چه نیازی داره مهم نیست، چون منطق چیه؟ منطق ارزش افزوده است. این ما با این محک ارزش گذاری ما نیست که ارزش افزوده بره بالا، هرچی ارزش برای همین کارگرها نابود بشن عیب نداره، نیاز بازار داره این مرتب تعمیم میشه یا نمیشه. نه ایشون حالا مبدعش رو نمیدونم من، ولی ایشون میگه این منطق ارزش افزوده هست که داره این کار رو انجام میده. تو ذهن اونا این حرف پررنگ شد که اینا شروع کردن کارو کردن، مگر اونا مسئله شون این بود که بخوان نزد خدا معترفشن طبق توزیع کنه. برای همین این موجب میشه که کارگر مرتب از خود بیگانه بشه، یعنی تشدید میکنه از خود بیگانگی کارگر رو. کارگر به جای که به نیاز خودش توجه کنه داره افتاده به نیاز بازار توجه میکنه دائما.
که
نظام سرمایه‌گذاری.
من نخوندم کتابی ولی شنیدم بهتر از کس که شرح داده اون سرمایه مارکسه. شنیدم اینها دنبال جمع کتابش گیر بیارم تو ایدرنا بی... اگه دوستان دارن فایلشو منم بدم.
چون فایلشو اینقدر دارم
چی؟
دو کتاب بله.
من تو ایدر کلی گشته پیدا کردم گزارش نظریش رو، یعنی گزارش در باید نظریش رو خوندم ولی خود کتابشو گیر نیاوردم. ولی من شنیدم از اخری که خوندن میگن بیش بهتری کسی
این کنفرانس
مثلا
یه
ترجمه
جدید داده بود تو اینترنت گذاشته ولی هیچ کدوم درست
بود
آدرسشو دارم. اگه میگن میدان از همین ترجمه کردن نه من نمیخوام بگم ترجمه این بنده
خدا بهتره. حالا اگه دوستان خلاصه داشتن به منم بدن. نه بعضی وقتا هست نه ترجمه ها آدم میفهمه که یعنی واقعا بعضی ترجمه ها اونایی که واقعا به خود طرف وفا دارن غالبا ترجمه بهتر میکنه. اونه که یکم ده دقیقه اسلامی رو دارن ترجمهش رو خوب نیست، یعنی میخواد به ما القا کنه، میخواد تو این بدر درست کنه، یه جوری جفت جور میکنه. اما همین آدم هم باید ببینی که دغدغش این است که مارکسیسم رو تو ایران گسترش بده یا مارکسیسم گسترش بده. اون اشکال که آقای مطهری میگیره اوایل انقلاب مواجه چیه؟ آریانپور. یعنی آریانپور این میخواست مارکسیسم رو بیا دومان نگاه فضای ایرانی اسلامی اینجوری گسترش بده که مطهری دادش میرفت. خب خب پس تفکر ها اینش ببینید، این که من گفتم آقای مطهری رو خیلی آدم وقتی اینو میخونه تازه فهمه آقای مطهری اونا چی میگفتن، آقای مطهری چه دعوا سر چیه. گفتم این کلمه های ایدئالیست رئالیست اینها کاملا تو بافت اینها، بعد ببینید اینا چی میگفتن و تو ایران چجوری بازنمود پیدا کرده.
انگلیسی
هست بفرستم برای تو انگلیسی نه فارسی بده انگلیسی بخونم. حالا الان نه بعد از کلاس بپرسید. ببینید ببینید این حرف اینها این است، این فهم اینا مهمه. بعد من گفتم وقتی این لوکاشو میخوندن تازه سن نوا این بیچاره وارسا چی میگفتن بعد نتونستن درست بگن. اومده تو ایران آی مطهری هم اعصابش خرد میشه میگه بابا جون این کجا چرا فلسفه الهی میگید ما ایدئالیسم شما چی چرا میگید مارکسیسم معادل با رئالیسم. حالا الان توضیح میدم ببینید که این بیچاره چی میگفتن. ببینید حرف لوکاش اینه که تفکر بورژوازی، این تفکر اساساً ایدئالیستیه. تفکر بورژوازی تفکری که از هگل تا پوزیتیویسم کشیده میشه. آقا مونده آقا چه رد داره هگل و پوزیتیویسم به بورژوازی نیاز سرمایه داری؟ میخوام این نکته شو بگم. تفکر بورژوازی تفکر غیر تجربی است. این کلمات کنار هم ببینید، پوزیتیویست ها غیر تجربی هستند. آخه یعنی چی؟ میخوام این تجربی که داره میگه چی داره میفهمین آقای لوکاچ؟ ایدئالیستی و غیر تجربی است. میگه این تفکر ایدئالیستی و غیر تجربی است. چرا؟ به خاطر اینکه چون از واقعیت صحبت میکند بدون توجه به زمینهای اجتماعیش. وقتی شما واقع ببینید توی فضای پوزیتیویستی، حالا ببینید هم هگلش این هگلش واضح تر توی پوزیتیویست بریم، پوزیتیویست ها ما داریم فضای علوم اجتماعی صحبت میکنیم. ما شما وقتی دارید در مورد جامعه صحبت میکنید کاملا سوژه ابژه شدن، یعنی شما این جامعه رو کردید ابژه‌ای که دیگه پیوند نداره با بافت اجتماعی خودش. برای همین شما اینو از واقعیت درآوردید، واقعیتش در هم تنیدگی این جامعه با بستر اجتماعی خودشه. شما تو بحث دیلتا یادتونه میگفتیم که دیلتا میگه آقا تاریخ هر کس مال خودشه، شما نمیتونی که قانون در بیاری اونگونه که تو فضای فیزیک در میآوردی. انسان ها معنا داره رفتارشون و رفتار هر کسی معناشو باید چون بیشتر اسم خودش بفهمید. برای همین شما اگر رفتی یه جامعه رو تو بستر اجتماعی خودش نفهمیدی، رفتی به نحو انتزاعی فهمیدی، فرق نمیکنه انتزاعت هگلی باشه یا پوزیتیویستی. وقتی شما قانون برای جامعه میگی، میگه آقا همه جوامع اینجوریان، جامعه رو نرفتی بررسی کنی، رفتی یه مفهوم انتزاعی به اسم جامعه درست کردی برای خودت، در اون داری حرف میزنی. ولی تو ایدئالیستی داری فکر میکنی. ببین تمام تفکر کانت ایدئالیست بود، چرا؟ چون سوژه و ابژه رو هم جدا کرد. هگل ایدئالیست بود، چرا؟ چون داشت با باورهای ذهنی خودش جهان رو شرح میداد. پوزیتیویست ها ایدئالیستن، چرا؟ بخاطر اینکه پوزیتیویست ها دنبال تبیین و قوانین علی میگردن، نمیان جامعه هر جامعه رو تو بستر اجتماعی خودش بررسی کنن. خب آقا همه روش‌های معرفت که ما می‌شناختیم که رفت شد ایدئالیستی، منطق ایدئالیستیه. چرا حالا این منطقش قشنگ‌تر؟
پوزیتیویست‌ها میان
آخه قانون وقتی گرفتی میگی مال همه جوامع، همه جوامع که این جامعه نیست. من نکته یادداشت کردم این تفاوت، اینو تو کتاب نیستش ولی شاید جملاتش باشه، ولی این نکته رو بگم، تفاوت این منطق دیالکتیکی ظاهرا یعنی به این شرح ظاهرا مال کارهای همطور لوکاچو این هاست که من گفتم متحری با اینا درگیره. من لااقل که حرف مارکس رو ندیدم، من ندیدم، نه اینکه خیلی مخاطر مارکس رو خوندم، بعد این چه مختصری که خوندیم ندیدم، ولی ممکنه کسی بره بخوره بگه نه تو مارکس هم هست. ببینید تفکر دیالکتیکی و تفکر منطقی اینا در مقابل هم دیگه است. تفکر منطقی میخوام این از زاویه اونا دارم گزارش میدم و نه از زاویه خودم، میخوام اونا چی رو دارم فکر کنم. میگه تفکر منطقی از بر همین پوزیتیویستان هم پوزیتیویست منطقی هست، یعنی این منطق که داره میگه منطق ارسطو رو میگیره، منطق هگل رو فهم کنم، هگلش اینا فهم کنم، منطق ارسطو رو میگیره، منطق پوزیتیویست هم میگیره، منطقی این هست. این نکته رو راست میگم، تو ساده تفکر منطقی از نظم و به هم پیوستگی امور داره و در واقع از اشتراک مفاهیم ما به نتایج جدید میرسیم. حد وسط مشترک از بین این دو تا که شما اینجوری نتیجه بگیرید تو فضای اشتراک و ارتباط و به هم پیوستگی که دارید به معرفت میرسید. ثمره این منطق میشود ذهن‌گرایی و ایستایی. چرا ذهنگرایی؟ به خاطر اینکه شما فقط تو اون چیزی که تو مفهومی که تو ذهن خودت داری از اینو این گرفتی داری به نتیجه میرسی. چرا ایستایی؟ چون این به شما پویایی نمیده که اینی که داری و میگی اینه، همون شبیه اشکالی که شما گفتم به اشکالی که بیکن به ارسطو میگرفت. فلسفه من گفتم به شما نگفتم چون بیکن گفته بودن بیکن یه اشکالی به ارسطو میگیره، شبیه این اشکال و فخرازی هم داره به منطق ارسطویی. اشکال بیکن اینه، میگه شما که میخواد اصلا با منطق ارسطویی مخالفت کنه و منطق مثلا استقرار رو مستقر کنه، میگه ببینید شما تو یک از ضوابط مهم منطق این است که وقتی میگه هر الف به از یه ساختار منطقی، این نتیجه شما باید تابع اخص مقدمات باشه، درسته؟ خب وقتی نتیجه تابع اخص مقدماته یعنی فقط برو تو خونه بشین حرف بزن، چون مقدمات باید داشته باشی. برای همین محصول کار علمی شما یافت واقعیت جدید نیست. میگه برای همین روند مدرسی چک گرفته حوزوی به قول اونا، میگه حوزه چیکار میکنن؟ میرن هی میشینن سر مغز هم میدن تعداد دندونه از چنداست، این بحث میکنن، بحث میکنن، میخوان یه حد وسط یه چیزی پیدا کنن اخص از قبلی ها باشه، حرف جدید نباشه. خب میگه این ثمرش این میشه که شما تحقیق علمی نکنی، واقعیت جدید کشف نکنی. پس چیکار بکنیم؟ میره سراغ این نقطه، این که ما نقطه ضعف استقرار میگیریم تو نگاه بگه نقطه قوت استقرار، میگه باید یه استدلالی باشه نتیجه بیش از مقدمات باشه. شما 50 تا چیز رو ببینی بعد بگی همه اینجوریان، پس یه واقع چی؟ بله نه استقرار دیگه، خود استقرار از جزء کل هست، یعنی شما تعداد ببینید نتیجه شما دیگه اخص نیست، بیشتره دیگه، پس واقعا جدید کشف کردی، پس باید هی بری ببینی هی واقعا بیشتر بگی. این حال مدل شبیه این اشکال رو آیه مارکس و در واقع لوکاچو دارن به منطق چیز میکنن، میگن این منطق اول از ذهنگرای تو ذهن موندی سر ایستاس، شما نمیاد تغییرات عالمو برات شرح بده، شما میخوای وضعیت رو عوض کنید. این که نمیگه عوض کن، میگه این آن است، اون حرف معروف مارکس، همه برای تفسیر جهان اومدن، ما برای تغییر جهان اومدیم. خب حالا اگه این نباشه، برای همین است که ایدئالیستیه، برای همین است که بی ارتباط با واقعه. مثلا بذار نگاه اینا بگم، اینا که به آقای مطهری میگه، آقای مطهری با کجا ایدئالیستی دیدید؟ ایدئالیست منظورشون این بوده، ایدئالیستی چی؟ ها اما چی در مقابل تفکر دیالکتیکی؟ چرا تفکر دیالکتیکی واقعیه تجربیه؟ چرا؟ به خاطر اینکه تو تفکر دیالکتیکی شما از تقابل و تضاد بین امور شروع میکنی و تقابل و تضاد بین امور عرصه پویاییه، عرصه تغییره، عرصه رد کردن این امور رد میکنه، اون رد میکنه،
عرصه
خیال بازی بیشتر. نه آقا جو من بندر فلسفه اسلامی اگه حرف دفاع کنم، لولا تضاد لما صح دوام مرفید عن المبدأ الجواد. خب این یعنی چی؟ میگه باید تو عالم تضاد و درگیری باشه تا حرکت فیضان پشت سر هم رخ بده. این بخواد همین اینجا شروع کنیم حالا فعلا داریم تضاد اینو میخوام نکتهشون این نکته نکته خوبیه، یعنی اینا رفتن سراغ عرصه تضادها. ببین ما تو عرصه تضاد میتونیم فکر رو ببریم اینجا، بر همین است که رفتن سراغ هگل. یعنی ما اونجا که هگل مسئله‌اش بود، هگل مسئله‌اش حرکت بود، میگفتش که ببین تو هگل شما نگفتم نه ببینید یه اشاره کردم پس که هگل میگفتش که آقا جون شما عالم بناش بر حرکته، حرکتم زدی زده دیگر شدنه، و چجوری با منطقی که بناش بر ثباته میخوای عالمی که بناش بر حرکت شهر بدی؟ اینا همینه. میگه من گفتم بریم سراغ چیزی که بناش بر حرکته. چی براش حرکته؟ منطق هگلی، منطق حرکته. منتها منطق هگلی چی بود؟ بقول شما ذهن گرایانه شد، خیال بافی شد. چرا؟ چون تضاد شد، تضاد مفاهیم تو ذهن من. میگن نه برو سراغ تضاد واقعی خارجی. که این چی؟
منطقه ارسطویی رو
تنها
گفتیم،
پوزیتیویستی
هم گفتی شامل میشه
چی رو گفتم؟ این دیگه؟
نه
گفتی ایدئال منطقه ها رو میسنن، ایدئال میگم دو تا منطقه ها ایدئالیستی، همه
هست میگم
پوزیتیویستی. نه گفتی چرا پوزیتیویستی و ایدئالیستی؟ پوزیتیویست هم همه یه دیگه، پوزیتیویست هم در واقع حرکت تضاد نداره، و بعد هم اون حالت تجرید و انتزاعی که داره میکنه، انتزاع کلی میکنه. چون انتزاع کلی میکنه نخواه قوانین جهان شمول بده، مثل فیزیک فکر میکنه انسان ها. ببینید شما تو فیزیک با بستر اجتماعی کار ندارید، قوانین فیزیکی، اما توی فضای عرض جامعه واقعیت اجتماعی است که در تعیین تکلیف میکنه. حالا شما واقعیت رو ول کردید، داری فرمول کلی میدی، شما هم مثل هگل تو خونت نشستی داری حرف میزنی. خب چی؟ ببین شما قانون شروع بهش میرسی، صد بار ببینی آب در صد درجه جوشید، به قانونی میرسی که مشترک است بین این موارد. استقرار بر پوزیتیویسم استقراره.
استقرار فهمید استقرار از جزء کل دیگه ایستا نیست که.
چرا؟
از جزء کل ایستا
توی نگاه یه بار دو تا فعال بود، یه بار نقد بیکن بود بر چی؟ تو بیکن نه، حالا اصلا بیکن در دقیقه حرکت نداره، در دقیقه یه حرف جدید زدن داره. این حرف بال بیکن بود. حالا این سوال این چی اسمش؟ انتقادی ها، مارکسیست ها. تو فضای مارکسیستان میگن خود این که شما انتزاع میکنی و قوانین روی انتزاع ها میبرید، این دوره از متن واقع دور شدید. شما در واقع پاسخ دادید، میگه آقا من استقرار از مشاهده گرفتم. میگه خب از مشاهده گرفتی، اما مشاهده با چه منطقی؟ با منطقی که دوباره منطق ایستا بود، منطق تبیین کلی بود، قالب استدلالی ثباتی داره. این قالب شما رو دوباره از خب میگن برای همین یه جور دیگه ات فکر کرد. چی ات فکر کرد؟ دیالکتیکی. دیالکتیک یعنی چی؟ یعنی تو فضای تضاد حرکت کنی.
درسته. منتها اگر در ذهن هستی ما به ازای خارجی هم داریم و واقعیت بود، چی ما بگی نمیتونیم بگیم که مثلا این دیالکتیکی در همون سهرا کبراهایی که چیده شده همون برگرد.
کبراش از کجاست؟ کبرا انتظاره تو عدبت اینا کلیت انتظاره دیگه. حالا از این اشکال خوب آدم ذهنش درگیر شد آقا من کلیت انتظار یعنی این سوال خوبیه.
اصلا تصور مفهوم کلیتی
که انتظار نمیشه انتظار کلی کلی تو خارج وجود نداره. من ممنون رای شما اشکال وارده ممنون رای فلسفه اسلام
من مفهوم کلی خود توی مارکسیسم
اشکالات وارد
است نه نه بر شما وارد
اصلا مفهوم
خب شما چرا فقط در کلی ها میزنید؟ تمام بحث های علمی شما قوانین کلیه، این هم ساعت ذهنه، برای همین اشتباه دارید میکنید کلن. شما کاملا ایدئالیستید. به نیاره از اونها دارم حرف میزنم، خوب حرف دارم. نه آره کلی رو میزنن کنار. چیکار میکنن؟ میرن سراغ تضاد. بعد در همین میگن شما نمیتونید قانون کلی بگید. میگه شما بری سراغ فضای جامعه. توی فضای جامعه که وارد بشی، برای همین توی فضای مکتب انتقادی دیگه و حرف مارکس هم قبول ندارن، سیر کاملا خطی مارکس رو قبول ندارن. میگه شما همواره باید از این فضا در من سراغ هورکایمر اینا ها عملا رستم سراغ اینا. ببینید تو فضای انتقادی میگن تفکر دیالکتیکی، این ساده ترین تعریفش آقای کرایف بود فکر کنم، میگه که آقا دون این تز آنتیتز سنتز ساده ترینه نه درست ترین. حالا ولی فعلا با همین ساده ترین میگه هر چیزی در دل خودش نقطه مقابل خودش رو پدید میاره و اینها با هم درگیر میشن، تضاد حاصل میشه و وضعیت جدید پیش بیاره و شما پیشاپیش نمیدونی چی پیش میاد، کلی نداری، برای همین شما نمیتونی سیر آینده رو بگی. این مثال که خب میدونم این اشکال ما برناست، ولی فعلا من حرف اینا رو بگم. ببین مثال توی فضای سیر استدلالی، مثال بیمارستان گفتم برای شما دیگه، یا نگفتم؟ این مال که خود هورکایمر ظاهرا که میگه که شما بیمارستان چرا راه انداختید؟ بیمارستان راه انداختید برای مداوای مریض، این بیمارستان اما بیمارستان گفته بودم بیمارستان در دل خودش زدش تولید میکنه، زدش میشه پزشکا که ما هم پول بخورن. از کجا فهمیدیم؟ از علم غیب نداشتیم، انتظار کلی نبود، تو جامعه این تزه آنتیتز رو تولید کرد. ما نگاه میکنیم به جامعه، تز رو میبینیم، دوباره نگاه میکنیم به جامعه، آنتیتز رو میبینیم، این تز و آنتیتز که با هم درگیر میشه، ما سعی میکنیم سنتزی بسازیم، اما سنتز میشه ساده تامین اجتماعی، اما این سنتز دوباره خودش تزی خواهد شد. شما حالا میتونی بگید آنتیتزش چیه؟ نه، فرق خودشونو با در واقع نگاه ایدئالیستی میدونن. میگن شما از روز اول نشستی برای کل عالم راسته میبیچی؟ ما اینجور نیستیم، ما دائما هر واقعه رو تو بستر اجتماعش نگاه میکنیم، پذیرفتیم اصل تضاد در عالم حاکمه، چون اصل تضاد در عالم حاکمه از این تضاد تفکر دیالکتیکی ما به راه حل میرسیم، نه از تفکر انتزاعی. چون حرف اینه پیشبینی نمی کنیم، برای همین چیکار کنیم؟ روشنگری ما چیه؟ روشنگری ما که ما مرتب سنتز بسازیم، بدونیم هر تزی آن، یعنی ما از هیچی دفاع نمی کنیم. این گفتم این مدل تفکر دکتر شریعتی خیلی اینجوریه، اون مقاله کتاب مقالات گفتاره دیگه، انقلاب مکتب اعتراضش رو، انتظار مکتب اعتراض هم خوندی یا نه؟ اون کاملا این فضا شبیه چی؟
یا به هر چیزی
اعتراض داریم، هر چی بهش میمونه اعتراض داریم. چرا؟ چون که اگر وایسی محافظه کار میشیم، باید کاملا عدم سیاسی باشید گره خورده ها، کسی که دفاع میکنه از یک وضع موجود داره از یه تزی دفاع میکنه که آنتیتزش تولید داره میشه، برای هیچ وضع موجود مطلوبی نداریم. آیا حالا وضع مطلوب نهایی داریم که بگیم از آدم اونجا اینه با دور انتظاری شد؟ نه وضع مطلوب نهایی داریم، نه وضع موجود ما مطلوبه. ما با این حکومت می‌جنگیم، این که زمین خود حالا اویدیش می‌جنگیم، با اویدیز اگه خود دوباره، چرا؟ چون هر حکومت ضد خود در خودش تولید می‌کنه. معنیش چی روئه؟ برای اینا انتقادی ان، اساسا انتقادی ان. ببین این انتقاد و انتقاد ما خیلی فرق می‌کنه ها، ما انتقاد می‌کنیم برای اصلاح به وضع مطلوب، آرمان ندارن. نکتهش اینی خیلی مهمه، من گفتم این واقعا شاهکار هگل ها، یه کسی بیاد آخه میدونی اینا میخوام اینا از نقطه قوت های نگاه دینی میدونم مدرنیته بست شیطان در عالمه واقعا اینه. ببین ما ها همواره در طول تاریخ دین تو موضع انتقاد بود به خاطر آرمانگرایی، شما همین نقل رو قوت هایم، ولی همواره آرمان تصویر میکرد. اینا آمدن این هم گرفتن، گفتن شما که آرمان تصویر میکنید واقع گرانیستی، ایدئالیست خیال بافی. و ما ما انتقاد اصلا کار واسطه کار شما چقدر بد، یعنی من گفتم قبل از اینکه بخونم حتما خودم بگم غربیا که هیچ آرمان ندارن چجوری انتقادی ان، چجوری مکاتب انتقادشون داره در میاد؟ ولی میشه همین نکتهش میشه، شما هموار منتظر داشته باشید هیچ آرمان داشته باشید، این برادر
شاهکار
است. من
مشکل
می‌خوام. حالا الان تحلیل روانشناسی جامعه شناسی بکنیم اینها رو. ببینید اون نکتهش که نگیه. حالا من تحلیل من الان هستم. خلاصه انسان در حق عدالت داره. یه بار شما در حق عدالت تو فضایی است که جدیه کردی به یه واقعه متحرک خیلی قشنگه. میگه شما عدالت، مفاهیم مثل عدالت نمیتونی بدون قبول فطرت به معنی ساحت بالاتر تو انسان شهر بدی. از این طرف داره فطرت رو انکار کرده، یعنی امور ساحت بالاتر خدا رو انکار کرده، ماورا رو انکار کرده، اما در این عدالت توش فعاله. تو عدالت فعاله چیکارش کنن؟ میاد برای عدالت فرمول پیدا میکنه، برای عدالت ورزیش. های عدالت ورزیش ببینید اینا دغدغه‌های گفتم مارکسیسم سرمایه‌داری رو خوب نردش می‌کنن، راست هم میگن، واقعا سرمایه‌داری داره ظلم می‌کنه. ببین این تیکاش خیلی خوبه، ولی این یعنی این دغدغه عدالت وقتی به توافق ماتریالیسم شهر پیدا کنه به نظرم دیگه بهتر از این نمیشه. برای این اشکال ما حالش بوده
این آقای مبرگی تنها که میگه چند جا گفته از این کتاباش که میگه که اصلا آقا شما چه اعلامی حقوق بشر میدی؟ شما که برای بشر کشی چی نذاشتی؟ من این همگرسگاره که این آرش نرانی مناظره داشتن که هم مهباری بس همونیه مرتب اینجور به حق همگرسگاره ها میگه چرا حق دارند؟ چند جا گفته؟ بوده کرامت انسان بوده آفرین کرامت انسان بیا کرامت بوده جلو کرامت انسان به چیه؟ آخه انسان آخه این عیدت کرامت انسان من اندرم مکرر میگم همینجور یه های ملیجی ها گفته به دهن همشون افتاده میگه که ما میگیم انسان منظور بود چیزی جز گوشت و پوست و استخون نیست نگیم تو سوال همه ما برایی خب اگه چیزی جز گوشت و پوست و استخون نیست واقعا چه کرامتی داره انسان و حیوان اما معلومه یعنی این کرامت رو آقای بوتنگیر اولی بار توجهش داد یه کرامت رو شما دارید انکار میکنید از حقوق بشر در میزنید بعد با این جالبی دیگه با این کرامتی غیر قابل توجیه از حق هم من توی محور که استدلال اونجا کردم گفتم شما با چه استدلالی دیگه همگرا حق دارن دو تا حالت داره یکی این که آقا اینها کرامت دارن خب یه کرامت دارن باید باشه کن یکی این که خلاصه آمیتنی بگه نقطه مقابل کرامت منطق زوره فعلا اینا میخوان باید بهشون بدید زور دارن اتفاقا این اقلیت هم زور دارن میزنید تو سرشون میخوام منظور برسونم یعنی اگر شما دست تو منطق زور که قطعا بر با ماست تو منطق خود هم بایشی با داره بر با ماست چجوری میخوای دفاع کنید خیلی از آزادی چرا حق ما تو هم یه مقاله هم حق آزادی چرا آزادی حق به خب حیوان هم آزاده
چون کرامات رو نمیتونن جواب بدن هم منطق زورشون
نه هم حق آزادی یعنی حق آزادی لیبرالیست دیگه حق آزادی چرا آزادی حق بشره خب چرا میمون آزاد دارم؟ چرا گوستند آزاد دارم؟ اصلا نیستن شما میگیدید که مخابرش میکنید که اصلاح نشان میدید این بلاهایی که شما سر حیوان میاری حق داری سر انسان حق آزاد اینه دیگه دیگه شما حق نداری بهش تجاوز کنید چرا اقنا دارم تجاوز کنن؟ آزاد اینه دیگه این حق آزادی غیر از این است که امکان آزادی شما حیوان رو حق آزاد در است آلیزه برای به خودت حق میدی حیوان رو بگیری سر بوری چرا برای این حق داری؟ این گفتن این نکته خیلی مهمه رو تعریف کنیم یعنی شما بدون تئوری فزت نمیتونید از حق در بزنید ولی هم انگیز گرایید یعنی برای حق جالبه حالا که در واقع من اینا رو در آوردم مقالاتش وقتی بخواد بگه حق داره میگه کرامت کلمه کرامت یک کلمه بذاری که حق رو قبول کنن و اگر بدون هیچ کلمه ای ما چرا حق آزادی دارم من تا
الان تا این
خدا درست فوتی بوده
استاد این بود نه هر چیزی انتقاد دقیقاً چیه فقط یه چیز در حد شده اینکه این اشکال ما رو چطور بازم بودن که این هم خودش یک قانونه یک قانونه که دوباره اینا از جز که چطوره که دیگه از
خود این تضایی دستند قانونه این آره این الان نمیدونم من اینجا نگیدم من نگیدم یعنی نرفتم من بگردم ولی تو بحثی که تا حالا خوندم نیدم بگین اشکال چی رو پاسخ بدن این به نظرم میاد اون جنس اشکالاتی است که همواره نسبی گرایی رو رد میکنه یعنی ما مهمترین روش نقد نسبی گرایی این است که هر جا اون وایسات همونجا شما بریم بگیریش آره یعنی هر جا این گفتش که یه حرف بزد همون رو شما محکم بهش بجست یعنی که نمیتونه حرف شایسته
یعنی که خود اعتقادی ها باید آنتیتز خودش رو تولید کنن
اینا حالا خود این رو گفته لوکاش حالا صرف کن بگم میگه که چرا ماها تفکرمون چیز نیست اینو میگه این الان
خود انتقاد هم انتقاد
میگه همین یعنی داره لوکاش به این پرداخته صرف کنید برسیم بهش خب برای اینا برای دیگه انتقادی ها مثل مارکس سیر خطی قائل نیستند این فرق کرد با مارکس یعنی مارکس کاملا سیر میبرد به همین گفتم مارکس چی شلر به مارکس اشکال گرفت گفت تو به هگل میگی تو خونش نشسته داره فکر میکنه خود نشسته برای تاریخ فکر میکنه این چه یعنی شلر این پرونده مارکس ایجاد بست لوکاش بعد از شلر رو مانهایمس لااقل من ندیدم تو حرفای اینها که دوباره هم سیر خطی قائل باشن ولی اینا درگیریه با نظام سرمایه‌داری قائلن من تا الان حرف من ها دیگه میگم اینا یعنی شما فرق لوکاش با البته اشکال به لوکاش هم شاید باشه بگم انتقادیا چون فرانکفورتیا این چه هورکایمر و آدورنو من اینو ندیدم توشون که توی فضای مارکس فضا این است که سرمایه‌داری نباشد کمونیست باشد اما تو ادبیات آدورنو و اینا دیگه این نیست که چی باشد آدورنو میبره سراغ هنر یعنی یه چیزی دیگه
یعنی یه سنتز دیگه ای ما پیشنهاد میدیم و اون سنتز هم علاقات رو مبنای خودشون وضعیت نهایی نیست، بلکه توی مارکس کمونه کمونیسم وضعیت نهایی بود. یعنی این فرق آدم میده که توی انتقادیه نه خود لوکاچ، لوکاچ گفتم رسماً مارکسیسته، اما توی اینایی که ازش درس گرفتن این هست. بعد اینو اگه به نظرم توجه کنیم شاید بتونیم از لوکاچ هم یه دور دفاع کنیم. اونم این است که در واقع اینها زومشون رو گذاشتن رو جامعه سرمایه‌داری و دارن میگن جامعه سرمایه‌داری باید درگیری تز و آنتیتزش به کارگر و کارفرما، خروجیش میشه مثلا کمونیسم. اما اینا بعدن بازخوانی میکنن به نفع اینا، اما بعد حالا جامعه کمونیسم محقق بشه تا بتونیم بگیم که آنتیتزش چیه و سنتزش چیه.
کجا گفتن نتیجه در برقی اینکه
سانتیتز چی میخواد بشه؟ یعنی اون سنتیتز رو چجور بشه میدرسن که اون سنتیتز هم سر کمونیسم؟ اینو باید چیز که تولید میکنی؟ به همین دیگه نکته، یعنی شما باید خودت ایجاد بیم مثلا سازمان تامین اجتماعی چی ایجاد شد؟ من توی مثال این دارم میگم، این نبود که اول که بیمارستان رو راه میاندازن سازمان تامین اجتماعی طوری کار، متفکرین اهل اندیشه این تضاد رو دیدن اومدن یه الگو دیگه طراحی کردن. حالا آقای مارکس تضاد کارگر و کارفرما رو دیده، من دارم فعلا به رنگ‌ها بازخوانی می‌کنم، اینا رو زبون نیستم، تضاد کارگر و کارفرما رو دیده، باز اندیشی شده کمونیست.
چطور اساس چه قانونی میگه اینجاست؟ یعنی چه را میگه
که یه چیزی که هم مزایای این داشته باشه هم مزایای اینو، نکته اینه آن سنتز مزایای دو تا رو داره مزایاشو نداره. ببین تامین اجتماعی هم هوای مریض رو داره هم هوای پزشک رو داره. شما می‌خوای یه کاری کنی که انسان‌ها خود شکوفا بشن، مالکیت رو برمیداری، مالکیت که مالکیت ریشه همه مشکلات بود، مالکیت رو حذفش میکنی، دیگه انسان هر کاری هر کی مثل خود مارکس هم میگه درست نقطه مقابل چیز میگه، شما صبح میری مثلا کار میکنی، بعد از ظهر میری تفریح میکنی، شب میری با یه زنی میگردی، دور فرداش میری یه جای دیگه، کاملا چون مالکیت نداری هر کاری دلت بخواد میکنی. استاد
مالکیتی که نقطه مشروب نداره
ندارن، انتقادی نقطه مطلوب ندارن.
سنتز رو برای سنتزشون
چیه؟ نه دیگه، نه مشخص نیست. ببین مثلا حالا هابرماس که مقداری اصلاح کرده، هابرماس مثلا دوباره این از این جهات مادن اصلاح کنه فاضله داره میگیره، میگه اصول کلی قائل میشه، صحت، صداقت، اون چند اصل قائل میشه و میگه همه باید از این دوباره تبعیت کنه. مدار باید آخر آخرش مهمترین کار گفتگوه، کنش ارتباطیه و تو کنش ارتباطی است که همه چی تولید میشود. یعنی با اینکه ولی همونجا میشه اشکال کرد، خلاصه صحت و صداقت اینا که گفتی اینا رو از کجا آوردی؟ اینا چرا ضابطه است؟ یعنی هابرماس من احساس خودم این است که کاملا به این سنت انتقادیه در واقع همین چیز اینقدر پایبند نیست. برای من تو خود هابرماس تعبیر دیالکتیکی خیلی ندیدم. شو دیدید هم دوستان خوندن؟ نخوندن.
چی؟
بله. آنتیتز از دل تز در میاد، پیشابش معلوم نیست،
دست
شما نیست، معلومه که خون بسوا نیست. نه شما هر
انتقاد به چی دارم؟
انتقاد
به تز دارم پس بلیفه ندارم، این آنتیتز خودش بودید.
حالا این اشکال دیگر هم باشه، من اشکال بگیریم برای شما مشکل ندیم دیجاز گرفتن، فقط همین است که یه فضا رو میگه یه اصلی تو جرن انتقادی هست، بعد خلاف جرن مارکسیستی ببینید نه حالا اینا که نکته رو سریع بگم، میره تفکر بورژوازی، هگل چرا تفکر بورژوازی ایدئالیستی داره؟ چون برای تدوین قانونی برای منطق بود و میخواست رشد عقلانی از پیش تعیین شده رو تعریف کنه. کانت چرا؟ چون کانت سوژه رو ابژه رو جدا میکرد و میگفت سوژه باید همواره ابژه رو در تصرف بگیره، اصلا میگه کانت مبنای بورژوازیه. پوزیتیویسم منطقی چرا؟ چون پوزیتیویسم منطقی تاکیدش بر اتمیسم بود، مشاهده منفرد کاملا مستقل از واقعیت، بلکه باید بره توی بافت اجتماعی. و این هم نکته قشنگ ایناست، میگن هرچه علوم اساس روش شناسی تکامل پیدا کنند از واقعیت دور میشن. چرا؟ هر چی علوم به لحاظ روش شناسی تکامل پیدا کنن، چون این من با ایشون حرف مورد روش یعنی نمیخواد خودش واقعا تعریف کنه، میگه تو بیار تو این چارچوب بریز، هر چی تو این چارچوب ریختی واقعیته، برای کم کم از واقع دور میشه. اون نکته که فایراب نزاوی دیگه میگفت، من باهاش موافقم. یعنی روش شناسی هر چی منتهی‌تر به این معنا میشه، یعنی منجمدتر میشه امکان تحقیق میگیره، حتی اگه منقح بشه امکان تحقیق نمیگیره. ببینید که تاریخ رو میده منجمده نه منقح.
میشه تو که ادالت اون رو هست در دنیا به
بله 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 آره من هم گفتم برداشت خودم این است که عدالت دلشون میخواد توجیه دیگه براش نداشتن، بعد دارن تو همین فضای مادی میخوان توجیهش کنن، برای همین است که به اون بحث بخورن. من کاملا تظاهرم اینه، یعنی شما تو متون اینا که اون بقا کرد من میگم خیلی نخوندم، تحت مختلف خوندم، تو متون اینا دغدغه عدالت هست، پررنگ هم هست. حالا نرسید سب که من بحثم مونده، سب که برن جلوتر. خب حالا مشکل مارکس چجوری حل میکنه که چرا مثلا مارکسیست توی اون ور رخ داد توی این ور رخ نداد؟ اینه که تفکیک میکنه نایلوگاش بین آگاهی ذهنی و آگاهی عینی. بابا این کلمات گفتم یادم فارسی میادش همه چی برم کدوم خوبه علل قاعده؟ باید بگم عینی خوبه دیگه. نه شروع میکنه علیه آگاه عینی حرف زدن، این که علیه ایدئالیسته علیه آگاهی من کلمات گفتم دیگه چجور داره فهمیدن چیه. میگه آگاهی ذهنی اونیست که ذهن به معنی صدقه درسته اینجوری باید باشه. میگه اقتضای مارکس این است که افراد اینجوری بیندیشن، طبقه کارگر آگاهی که باید داشته باشه این است که کارفرما داره من زور میگه، این است که اقتصاد برای فریب منه، این آگاهی است که اقتضای خودشه. اما اونی که تو خارج رخ میده چیه؟ این که فریب میخورند اینا، برای همین این دچار آگاهی عینی کاذب میشه. ببین دو تا کلمه با هم دیگه، آگاهیش عینیه یعنی اینی که داره الان کاذبه. همون میخوام بگم که یعنی تو کلمات ما فضاش متفاوت داره میشه. حالا اقل منظورش فهمید، میگه که طبقه کارگر دچار آگاهی عینی کاذب شده. همین گفتم کلمه ترجمه کردن عینی ذهنی به عینی ذهنی ما کاملا غلطه، اینجا خوب نشون میده خودشو. آگاهی عینی کاذب یعنی چی؟ یعنی این آگاهی که الان داره تو ذهنش اما این آگاهی کاذبه. چرا کاذبه؟ چون طبقه چیه؟ سرمایه‌دار اینو تزریق کرده به این، اینجور فکر کردن رو. و مادام که طبقه کارگر به آگاهی واقعی آگاهی درست نرسه، ممکن است همچنان استثمار بشه. چرا امثال لندن و اینا توش مارکسیسم رخ نداد؟ به خاطر اینکه طبقه کارگر نتونست به معرفت کارگری خودش برسه. چرا نرسید؟ به خاطر اینکه ایدئولوژی، به همون معنی که مارکس میگفت ایدئولوژی سرمایه‌دار مرتب تو اینجا پمپاژ شد، طبقه سرمایه‌دار هم ناخودآگاه داره پمپاژ ایدئولوژی میکنه نظام. برای این یکی بحث مهمش میرن سراغ نظام آموزشی، میگن ما اینجا تو نظام آموزشی نداریم، نیم آموزش داریم. یعنی چی؟ یعنی به جای که تو آموزش انسان شکوفا بشه تو شناخت واقعیت، چی؟ ببینید نگاه دور برگردیم سراغ پوزیتیویستا، مدل آموزش چیه؟ یه سلسله اطلاعات رو تو ذهن مخاطب میکنن، اینکه آموزش نشه، این تحریف واقعیته. برای اینا از بحثی مهمی که دارن نقد نظام آموزشیه، که نظام آموزشی داره تحمیل میکنه باوراشو به جای ایجاد علم بکنه، ایجاد معرفت بکنه. با نظام آموزشی طبقه سرمایه‌دار باورهای خودش که خودش هم توجه نداره که این باورهای طبقاتیه، میاد پمپاژ میکنه توی معرفت کارگر و کارگر دچار آگاهی عینی کاذب میشه. برای این کارگر، برای این برخلاف مارکس که ایدئولوژی رو ساخته اغنیا برای فریب میدونست، ایدئولوژی رو برای ستم میدونست، اینا کارکرد ایدئولوژی رو خوشی میدونن نه ستم، نه مهم ها. یعنی توی نگاه مارکس ایدئولوژی رو طبقه کارگر میسازد که بیشتر ستم کنن، میگه نه ایدئولوژی رو میکنن که میسازه که این کارگره کرخت بشه، بیخاصیت بشه، خب احساس لذت کنه. بگه خب عالم همینه دیگه، وقتی نظام عالم همین جوریه پس من از دارم همین نظام کار میکنم، پس خوبه که سرمایه دار بره بالا. ببینید حالا من میخوام از این فضای جنبش مارکسیستی و اینا تو ایران همین بنده فارغ گرفتن، اینا فضای ذهنشون اینجوریه، میگه که اینا میگن که آخه همین الان شما تو فضای جامعه نگاه کنید یه دست کاری که خدا پدر این سرمایه‌دار رو بیامرزه، اگه این نبود کی میخواد اینجور کارهای درست کنه ما همه کار پیدا کنیم. این یه قوانی آکوز پمپاش کرده فکر خودشو به تو، تو باید بگه سرمایه‌دار لعنت بر روی سرمایه‌دار، سرمایه‌دار باید کشته بشه. ها
خاطره بشه، خاطره بشه، یه افراس هم بزن از این زفت پشت ما رو عکس بگیره یه باید چیزی که ما چرا نرکس میگیم اکس میگیم تا اصلا باید چی نرکس میگیم و اصلا فکر کنیم بکنیم که خوب ما بزن به همان حمله بکنیم تیز بکنیم. این فکرش چی بود؟ اینکه سخت بودن خوبه، اصلا شما فکر کنیم که چرا اصلا مردم باید
همین دیگه، یعنی در واقع میگه داره شما این فکر رو باید کنه اون در واقع کدام زاویه مسئله رو میبینه، اینکه خلاصه چاره اینه جز یک لشکری بیان اینجا بگیرن، یعنی چرا این چاره این نیست تو ذهن شما مستقر شده.
استاد یکی از اصلا این گفتن یکی از اهم بده کنه عدم به پاشی سرمایه داری هم خود قبل خود مارکس بوده، یعنی سوراخ های سرمایه داری رو خوب نشون داده مثلا مثلا بر اساس
احتمالش هست، احتمالش هست به این معنی. خب پس باید راهش این است که کارگر چه در عمل مستقیم خودش چه در عمل کلی ساختن جامعه باید به معرفت درست برسه. خب کارگر چجوری میتونه این معرفتش رو عملیاتی کنه و یعنی این اشکال میگاره که حالا من دارم میگم چی نگیرم، ولی بنظرم این بوده که آقا این کارگر که وقت نمیکنه بشه دقیق تحلیل چیز بخونه، میگه برای این کارگر باید نماینده خودش رو به رسمیت بشناسه، نماینده کارگر حزب کمونیسته، پس کارگرها باید قدرت خودشون رو بدن به حزب کمونیست که حزب کمونیست به نمایندگی از اینها در مقابل نظام سرمایه‌داری وایسه تا این بتونه عمل سیاسی کارگر از طریق حزب منعکس بشه کاملا دیگه. اینجا چی؟ حالا الان حزب کارگرش این بوده نمیدونم، نمیدونم من نخوندم، ولی این دیدگاه لوکاش این بوده حزب کمونیست اینجوری که حزب
لوکاشی اینا
انتقاده اینجا حاکم شدن توی چیکش بدی نمیدونم، این تحصیل سیاسی اجتماعی خبر ندارم. خب در واقع نکتهش اینه، بخشید اینو بگم، من این ذهنی اینی که گفتیم میگه که اشکال کارگر این است که واقعیت ابژه شده رو واقعیت تلقی میکرد. ببینید اینش واقعیت، یعنی این که کار این وضعیت ساختاری مستقر شده فکر میکنه این واقعیته، در حالی که واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که اون میخوام این عملا این نکته خوبی توشه ها، ببین داره پوزیتیویست رو نقد میکنه، حالا میخوام مثبت بیانیشی در موردش شد، داره پوزیتیویست رو نقد میکنه تو لایه‌های پدیدارشناسی، یعنی داره میگه آقا جون کی گفته که این جامعه اینجوری باشه، همین مثالی که ایشون گفتش این که صف داشته باشیم اصلا چیز خوبیه، شد این نهاد رو دیدید تو این نهاد دارید واقعیت رو میبینید، میگه که خب همه باید نایابی باشه صف باشه ملت هم خب به جای که هجوم بیارن صف داشته باشن، میگه شما اصلا ساختار رو زیر سوال ببر، ببین چرا اصلا کالا از کارگر جدا شده، چرا کارگر به جای که دائما داره خودش داره کالا رو تولید میکنه به جای که خودش تولید کنه. بعد این جدیش به نظرم این توجه های خیلی خوبی دادن. خب این ساعت چنده؟ من سریع مال اینا رو بگم دیگه چیز نکنیم، چون بحث انتقادی تو همینجا عمده نکتهش گفتم. ببینید چه تأثیری بر مکتب فرانکفورت داشت؟ یکی این که عقلانی شدن در جای بورژوازی سر به از خود بیگانگی شده، اون عقلانیت ابزاری از خود بیگانگی رو رقم زد که اقتصاد یک ارزش بود، گفتم اینو. نکته دوم این که پرولتاریا یا طبقه کارگر نیاز به رهبر فکری داره، و نکته سوم این که برای غلبه بر پیچیدگی ارتباط پیچیدگی ارتباط واقعیت و تفکر باید از روش دیالکتیک استفاده کرد. این سه تا نکته نکته‌ای است که روی مکتب فرانکفورت به شدت مؤثر بود. توی فرانکفورتی‌ها شروعشون این همون مقاله معروف دیگه که چیز کلاسیک، نظریه کلاسیک در مقابل نظریه انتقادی، نظریه انتقادی در مقابل کلاسیک، میگن نظریه سنتی، نظریه سنت بخشید آره سنتی هم کلاسیک میشه، نظریه سنتی دنبال تبیین بود پوزیتیویستی، اما ما نظریمون انتقادیه، دنبال یعنی اونا دنبال محافظه‌کاری بودن ما دنبال بازسازی و اصلاح بود، و اینا رو گفتم دیگه توضیح نمیدم که آها انتقادیه نه تفهمی هستن همه اینا دیگه، یعنی همشون اون حیث تفهمی رو دارن، یعنی معنا براشون مهمه، ولی اینا انتقادی رو علاوه بر وبر دارن، وبر حیث انتقادی نداره. ببینید آره البته چرا مثلا فرگه آلمانیه ولی چیز البته اون اجتماعی نیستش ولی منطق ریاضی اصلا بنیانش فرگه یعنی آلمانی ها ذهن خیلی قوی داشتن من اونم گفتم شو نه تمام متفکر اصلی پوزیتیویستان هم آلمانیه ویتگنشتاین آلمانیه یعنی زبانش آلمانیه فرگه آلمانیه این فضاهایی هم هست ولی به نحو کلی تو علوم اجتماعی آدم اینو میتونه بین من الان هرچی ذهنم میگردم هرچی تو علوم اجتماعی آدم آلمانی هستش همشون تفهم بلکه به نظر من اونوقتا که من میدونم بعد از استقرار مکتب تفهمی دیگه شما تو آمریکا هم که نگاه میکنی جریان انگلوساکسون ناخودآگاه مید با معنا کار داره کنش متقابل نمادین پیدا میشه به جای کنش متقابل فرمالی مثلا ولی مثلا تو پارسونز میبینی که دوباره سعی میکنه با نظام و اینها دوباره یه جور معنا رو کم رنگش کنه حالا این وقتمون نمیده سید نمیدیم زیاد نمیده بگم یا نه حال داریم دیگه بگیم سال بعد چی؟ آقای ما خواستیم که مکتب انتقادی رو تمومش کنم 5-6 دون مطلب باش السلام علیکم و رحمت آقا توی کاغذاتون یه یادداشت کنید که ما اوله یعنی من خود انتقادی ها رو نگفتم فقط اینا رو گفتم یادداشت کنید که اول ترم بعد من یه راست نه چون من روال یادداشت خونم فکر کنم توی یه جلسه گفتم دست اونایی درست کنید که یادداشت کرد
چون همیشه در خود چون
نه اون نقطه اصلی لوکاش که میگه که معرفت حیثش اجتماعیه چی گفت تنگ شدگی چرا داره فضای تز آنتی تز سنترش مثلا خیلی نه تعیین شدگی لزوما در دلیل جبری نیست یعنی جامعه تعیین میکنه نگاهش تز آنتی تز سنترش به شدت تعیین شدگیه نگاه دیالکتیکی به شدت تعیین میکنه ما یعنی معرفت این نیست که شما کار بکنید شما توی چه تزی قرار میگیرید این میشه بعد آنتی تز میگم حیث غیر تعیین شدگی توی لوکاش چون آگاهی ذهنی چیز قائله شاید بتونیم بگیم از اینجا کاملا تعیین شدگی یعنی میگه که میشه به این معرفت رسید شاید از اینجا مثلا بگیم تعیین شدگیش تام نیست الان به ذهنم نمیاد چیزی بله خب السلام علیکم چی؟
زودی ها شده یا؟
شده گفتن آقای از دولازا نیومده حتما زودی ها بکنم
ما
چی
درخته؟
شاید
شد موبایل بکنیم من فرو بسوزیم
دیگه شما هم بگیرم
آیا خوابی؟ 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 آیا خوابی؟